رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، رحمت کریمی دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه شنبه 12 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکاران خیرامانی و قزاده.
سلامی دوباره همکاران شنونده عزیز، پاپی روم بندیکت 16 هماکن مذهبی مسیحی مسلمانی و یهودی بیت المقدس را زیارت کرد. در ملاقات با مفتی اعظم مسجد قبة الصخرة و دعوت کرد که نزاهای گذشته را فراموش کرده وارد گفتگو شوند. اینچنین وی در دیوار غربی که همچون عبادتگاهی پیشین شاه سلیمان معروف است نماز گذاشته با دو خاخام ارشد اسرائیل ملاقات آورد. در نشست با مسیحیان وی گفت که باقی ماندن جمعیت مسیحیان در خاورمیانه برای بهبودیابی جامعه محلی حیاتان مهم است. امروز جان دیمیانیوک که برای در جنگ دویوم جهان به حیث ناظر یک قرارگاه فاشیستانی نازی خدمت کردنش متهم می شود، توسط هواپیمای از ایالات متحده آمریکا به آلمان انتقال داده شد. او را در مشارکت به کشتار 29,000 یهودی در قرارگاه های کنسنتراسیونی آلمان نازی متهم می کنند. احتمال می رود که دادگاه دیمیانیوک زاده اوکراین یکی از پرسر و صداترین مرافعه های عصری نو گردد، چون که قضیه او سالهای زیاد است روی دستی مقامات حفظ قانون می گردد و حالا در سن 89 سالگی و سلامتی ناخوبش و باید حکم نهایی دادگاهی را بگیرد. رکسانا صابری خبرنگاری ایرانی تبار آمریکایی که از زندان اوینی تهران آزاد شد، احتمالاً هفته آینده ایران را ترک میکند. در این باره عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری اظهارات داد. این خبرنگار روز دوشنبه بعد بازنگری شدن حکم 8 ساله زندان او در دادگاه تجدید نظری تهران با مهلت 2 ساله شرطی به آزادی برآمد. خانم صابری امروز در برابر خبرنگاران در تهران با آنهایی که از سرنوشت وی در زندان نگران بودند اظهار سپاس کرد و گفت:
البته من خیلی شادم که آزاد شدم و می توانم باز هم در کناری پدر و مادر خود باشم. می خواهم همه آدمان را در سراسر جهان تشکر کنم که مرا نشناسند، هم برای من و خانواده مادر طول این مرحله مشکل کمک کردند. من در این باره راستی تازه خبردار می شوم.
دادگاه تهران حکم کرده بود که صابری برای جاسوسی به منفعت آمریکا باید به 8 سال زندان محکوم شود، در حالی که این اتهامات را واشنگتن شدیداً رد کرده است. امروز حدوداً 90 شاگرد یک مکتب دخترانه افغانستان بر اثر زهرآلودشوی در یک حمله احتمالی گازی به بیمارخانه انتقال یافتند. این سومین چنین حمله است که در شمال کابل روی می‌دهد. زمرای بشری وزیر امور داخلی افغانستان گفت که 94 دختر زهرآلود شده در مکتب قضایی ولایت کاپیسا تحصیل می‌کردند. در میان قربانی های این حمله اینچنین چند آموزگار و پاسبان مکتب نیز نام برده می شوند. دو حمله گذشته گازی بالای مکتب های دخترانه واقع در نزدیکی شهر چوریکور روی داده است. رئیس جمهوری کنار رونده مالدو ولادیمیر ورونین در پی آوازدهی پارلمانی که از جانب مخالفین بایکوت شد، رئیس نوی مجلس انتخاب گردید. رهبر سابقه دار کمونیست مالدو که حق شرکت سیوم بار در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، با 52 آواز مورد نیاز در این رایدهی پیروز شد. حالا پارلمان باید پرزیدنت نوی مالدو را انتخاب کند. کمونیست‌ها در پارلمان از 61 رای ضروری برای حق انتخاب پرزیدنت یک رای کم دارند. ماه گذشته نتیجه های بحث برانگیز انتخابات باعث سرزدن اعتراض‌های شدید در خیابان‌های کیشینیوف شده است. و خبری فرهنگی روز این است که امروز در مسکو دور اول مسابقه‌های امسال بهترین آهنگ‌های اروپایی یوروویژن شروع می‌شود. در آزمون امروز 18 کشور اشتراک خواهند کرد. دور نیمه نهایی دیگر آزمون شام 14 می و دور نهایی انتخاب غالب آزمون شنبه 16 می برگزار خواهد شد. آزمون در ورزشگاه المپیکی واقع در مرکز مسکو تشکیل شده است. این برای نخستین بار است که آزمون یوروویژن در مسکو می‌گذرد. در میان 42 شرکت‌دار آزمون نیم ساله هنرمند معروف فرانسوی پاتریسیا کاس، آوازخوان ترک حدیثه، هنرمند روس آناستاسیا پریخودکا رقابت خواهند کرد. آذربایجان را دو آوازخوان، اویسل آذری و آرش آوازخوان ایرانی تبار از شوئدسیا نمایندگی میکنند. در صحبت با رادیوی آزادی امروز آرش آید به شانس خود در آزمون گفت:
بردن چنین مسابقه بسیار سخته. من خودم فکر نکنم ما این مسابقه رو ببریم، ولی داریم سعیمون رو میکنیم و من اگه تاپ 10 بیام خوشحال میشم و اگه تاپ 5 بیام، 5 تا بهترین بیام، که دیگه واقعا خیلی خوشحال میشم و امیدوارم اگه خدا بخواد برامو خوب پیش بره.
آزمونی بهترین آهنگ های اروپایی از سال 1956 چون نخستین سبقت موسیقی تلویزیونی شروع شده بود. تماشا میکنیم نور محمد؟
بله، تشکر خیرامون. برای خبرهای خوب با شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را میشنیدید و شما میتوانید خبرهای بیشتر و دیگر را در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی زیر این نشانی پیدا کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعتی اولی برنامه مطالب زیل را با شما پیشکش میکنیم.
در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان یک شهروند تاجیکستان از تیر مرزبانان ازبکستان کشته شد.
رهبران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوخ به رئیس جمهوری تاجیکستان نامه فرستادند. آنها از رئیس جمهور چه میخواهند؟
و حزب های حاکمی تاجیکستان و قرقیزستان با هم موافقت نامه همکاری امضا کردند. این همکاری در حیات سیاسی این دو کشور چه نقش دارد؟ برنامه را با گزارش های خبری پی میگیریم. امروز در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان علیشر بایقوزیوف، ساکن 34 ساله ناحیه ظفرآباد تاجیکستان، از تیر مرزبانان ازبکستان کشته شد.
در یک گفتگو با علیشر احمدوف، خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی در خوجند، همکار ما اسکندری خواجه‌میرزاده از وی درباره این حادثه جزئیات بیشتر را پرسید.
ساعت 10 امروز از ظفرآباد، ناحیه ظفرآباد، مد زنگ زدند بیگلی اشورماتوف که در سرحد ما بین ازبکستان و تاجیکستان، یعنی هاواس طرف ازبکستان و طرف تاجیکستان ظفرآباد، یک شهروند ناحیه ظفرآباد سرحدچی ازبکستان از اوتومات کلاشنیکوف پرانده کشت.
ولی معلوم نیست که سبب چی است؟ آیا شهروند تاجیکستان در قلمرو ازبکستان بود یا در قلمرو تاجیکستان بود؟
نه، وای شهروند ناحیه ظفرآباد از قلمرو ازبکستان با واسطه موتورسیکل خودش برگشت آمده ایستادگی بود و همون زمان سرحدچی ازبکستان وای میگن که بیست، لیکن وای نمیستد و وایو از افتامات تیر می اندازن. بعد از تیر انداختن با گفتی امون خیشی مایید شدگی سرخچیان ازبکستان آمده وایو لطکوف کردگی و چند جایش شکستگی دست و پایش. و بعد از این حادثه مرده گرفته طرف ازبکستان بردگی و ساعت 4-5 بعد از خیشی خیشوی همون ظفرآبادی رفته یک علاج کرده مرده همون بچه آوردن و گور کردن.
بگویید آیا همین علیشر بایقوزیف تا جای ما میدانیم در نواحی نزدی مردی روابط خیش و تباری زیاد است؟
های با قویده قانونهایی که بین دو مملکت ازبکستان و تاجیکستان نزدی سرخطی زندگی میکردگی مردم بین 5 روز با رفت آمد کدر از ممکن ای طرف هم و او طرف هم از قویده هست و رفت آمد تا حالی هست و سرخط پوشیده نشده است. لیکن از گفتی خیشو و تاوران علیشهر و همون تجارت میکرده است،
یعنی همون رفت آمده که با موتورسیکل میکرده است با ازبکستان برای تجارت بوده است.
بله بله بله.
و اونجا هم که پراندن، یعنی در گذرگاه رسمی نیست، در پاسگاه رسمی به قتل نرساندن، در یکان نقطه بود که شاید عبور غیر قانونی بود.
نه، برعکس، در گذرگاه رسمی با یک 500 متر ماندگی در سرخچه ازبکستان و یا می دارن و میگه که خب من دیدیم که چیز ما های میکنند و همین متاسیکل است که بعد اینا می پرانند و همین در خودی ازبکستان پراندگی های.
علیشیر احمدوف، خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی در خوجند، درباره کشتار شهروند 34 ساله تاجیکستان به دست مرزبانان ازبکستان در مرز میان این دو کشور صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. رهبران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوخت با ارسال یک نامه رسمی به نشانی امام علی رحمان رئیس جمهور از وی خواستند که در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و دموکراتی ضمانت دهد و بعد این طریق قانون انتخابات کشور رعایت شود.
در نامه دست جمعی سران احزاب آمده است که آنها از وعده کفالت رئیس جمهور به شفاف و عادلانه برگزار گشتن انتخابات پارلمانی سال 2010 استقبال میکنند، ولی به وارد نمودن تغییر و اضافه به قانون تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی این امر را ناممکن میخوانند. همکاری ما معصوم محمد رجب در خوجند در این باره چنین گزارش میدهد.
زیر نامه دست جمعی عنوانی رئیس جمهور سران شش حزب سیاسی تاجیکستان که در ولایت سوخت سازمان های خود را دارند امضا گذاشته، تنها رئیس حزب حکمرانی خلقی دموکراتی خودداری کرده است. دلبر سمدو و سروری بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت با این اقدام احزاب سیاسی می خواهند کفالت قانونی پیام رئیس جمهور را در مورد کفالت به شفاف و دموکراتی برگزار شدن انتخابات پارلمانی سال آینده 2010 در تاجیکستان به دست آورند. خانم سمدو در مورد طلب های اساسی احزاب سیاسی در مورد اصلاح قانون انتخابات تاجیکستان در نامه دست جمعی افزود:
امروز گراوپولی 200 حد اقل معاش است. دیگرش حتما تأمین برابری حزب ها از کمیسیه های پایانی تا بالو. دیگرش دخالت نکردن حکمیت اجرایی به رفت انتخابات. بعد پنجم رسیدن انتخابات هرچ تیزتر اویختن نتیجه انتخابات، اعلان نمودن نتیجه انتخابات. این همه از آن که ما در سال 2005 تجربه خیلی تلخ رو از سر گذراندیم.
دلبر سمدو و سروری سوسیال دموکرات های سوخت صحبت نکرد. در انتخابات پارلمانی سال 2005 در 13 حوزه انفرادی ولایت سوخت نامزدهای همه احزاب سیاسی وارد رقابت شده، ولی 11 مندت وکیلی را نمایندگان حزب حکمرانی خلقی دموکراتی صاحب گشتند و بجز یک نماینده حزب کمونیستی و یک نامزد مستقل دیگر احزاب سیاسی از کرسی های پارلمانی بی‌نصیب ماندند. احزاب شکست خورده در رقابت به نظر آنها نابرابر در انتخابات گذشته تا امروز نارضایتی میکنند. ظاهرا به نظر میرسد تنها مسئولین بخش سعودی حزب حکمرانی خلقی دموکراتی تاجیکستان به آن راضی اند و واقعی میخوانند. بی بی خان عزیزاوه سروری بخش سعودی حزب مذکور در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که نامه دست جمعی احزاب را یک هفته پیش دسترس کرده، ولی هنوز با مضمون آن آشنا نشده است. از این رو عقیده خود را در این مورد دیرتر بیان خواهد داشت. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در پیام امساله خود گفت شفاف و با عدالتانه برگزار گشتن انتخابات پارلمانی سال آینده را کفالت می‌دهد، ولی با این وجود میگوید فیض الله فیضیف رهبری بخش حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت وکیلان پارلمان بازبینی لایحه قانون اصلاح یافته انتخابات را که از جانب نمایندگان احزاب سیاسی و برخی از سازمانهای جمعیتی تالیف و یک سال پیش جهت بازبینی به پارلمان پیشنهاد شده است کنار میگذارند. آقای فیضیف افزود:
انتخابات نوبتی سال 2010 شفاف و عدالتانه و دموکراتیک گذرد. شما نظرمید که در تاجیکستان تحولات بزرگ در پیش هستند و به این تحولات بزرگ اون شخصون تصادفی که امروز در پارلمان نشستند عباد جای خود را یافته نمیتوانند.
ولی آیا کفالت زبانی رئیس جمهور و فرزن اصلاح قانون انتخابات تا کجا به برگزاری آزاد و شفاف انتخابات پارلمانی سال 2005 در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد؟ ماهینیسا خاریسو و سروری مرکزی جامعه شهروندی در شهر خوجند و گرداننده دائمی جلسه های محفل احزاب سیاسی سوخت بر آن است که اصلاح قانون و کفالت رئیس جمهور هنوز نیمی راه است. به نظر خانم خاریسو
گذراندن انتخابات این وظیفه کمیسیون مرکزی رای پرسی و هم انتخابات جمهوری تاجیکستان و هم اینچنین وظیفه حزب سیاسی. متاسفانه در عین حال وقتی که ما اون رو در زندگی در حیات میبینیم، اون رو به ملال مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سر تا سر انتخابات رو میگذرونند.
خانم هاریسوا افزود قانون عمل کننده انتخابات تاجیکستان هم به کسانی مداخله کننده به جریان انتخاباتی جوابگری تعیین کرده است، ولی متاسفانه در پی تقاضاهای مکرر احزاب سیاسی از قانون شکنی های مقامات در دوره های انتخاباتی تا حال نفری به جوابگری کشیده نشده است. در همین حال در یک سال قبل از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2005 برای اولین بار بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوخت به خاطر دریافت کفالت به برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی از رئیس جمهور با موقع های یکسان به هم می آیند، چیزی که در دوره پیش از انتخابات های قبلی به مشاهده نمی رسید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نامه دست جمعی احزاب ولایت سوخت به رئیس جمهوری تاجیکستان.
و باز هم مسئله حزبی و همکاری های حزب ها.
مسئولان حزب حاکمی خلق دموکراتی تاجیکستان که ریاست آن را پرزیدنت امامعلی رحمان بر عهده دارد میگویند که با حزب حاکمی اقژال در قرقیزستان موافقتنامه همکاری بستند. آنها میگویند این موافقتنامه برای حفظ منافع دو کشور بالا آبی آسیای مرکزی که ماهای اخیر از سوی کشورهای پایاناب مورد انتقاد قرار گرفتند امضا شده است.
اما احزاب دیگر سیاسی در تاجیکستان میگویند این دو حزب حاکم با استفاده از مقام رهبران خود میخواهند با فعالیت های خود توسعه بخشند و محیط سیاسی را برای فعالیت حزب های به اصطلاح مخالف محدود کنند. در این باره توضیحات بیشتری داریم از دوشنبه از همکارمان کیومرسی عطا.
امضای سازشنامه همکاری میان دو حزب حاکم در تاجیکستان و قرقیزستان واکنش‌های مختلف را میان احزاب دیگری مخالف به بار آورده است. اگر ایده از آنها همکاری دو حزب حاکم، حزب خلق دموکراتی و اقژال را به منفعت می‌دانند، ایده دیگر این همه را تلاش برای تنگ کردن جایگاه احزاب دیگری سیاسی عنوان می‌کنند. با این وجود گئورگی نوروف، محرر نشریه اینترنتی تریبون نقطه تیجه که مربوط به حزب خلق دموکراتی است، میگوید این تصمیم به دنبال حفظ منافع دو کشور به خصوص در بخش استفاده از ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی گرفته شده است. آقای نوروف میگد حزب‌ها در نوبت خود برای توسعه همکاری های حکومت ها مساعدت میکنند. البته منافع دولتی تاجیکستان و قرقیزستان این دو حزب را به آن وادار کرده است که همکاری ها را تحکیم بخشند. اما گذشته از این همه این دو حزب را منافع دو جانبه در مورد استفاده از ذخایر هیدرو انرژتیکی نزدیکتر میکند. اما امنیت عبدالنظرف، معاون رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از مخالفان سیاست حکومت رحمان است، با آغاز همکاری های این دو حزب بهای مثبت نمیدهد و میگوید این دو حزب که اکثرا برای پشتیبانی منفعت نفران اول حزبشان تلاش میکنند، بار دیگر نشان میدهند که در برابر احزاب دیگر دست درازند و از مقام رهبران خود سوء استفاده میکنند.
اینا منفعت های حزب است که منفعت های شخصی است، بون میخواهند که حزبشان را به قدرت تر کنند، لیکن این هیچ وقت به منفعت دولت نخواهد بود. به فکر شخصی من بگذار همه حزب کلا نخیر مناسبت بکنن همچون رهبر دولت.
نزدیک شوی حزب های حاکمی تاجیکستان و قرقیزستان در حالی است که به گفته محیدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی، به همایی حزب های به اصطلاح اپوزیسیونی یا مخالف می توانست تشویش و اضطراب حکومت ها را بپا کند و میگوید این تجربه به قول نادر است که یک حزب سیاسی تاجیکستان با حزب کشور دیگر همکاری میکند. اما با گفته محیدین کبیری چون این راه را حزب های حاکم باز کردند، دیگران نیز باید از این مورد استفاده کنند.
این همکاری را میتوانند نه تنها حزب های حاکم کنند، بلکه حزب های اپوزیسیونی هم میتوانند انجام دهند. البته معمولا همه گونه حرکت های حزب های سیاسی باعث تشویش میشود.
محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حزب حاکم خلق دموکرات که سال 1994 تشکیل شده است، یکی از 8 حزب سیاسی تاجیکستان است که ریاست آن را امام علی رحمان به عهده دارد. این حزب که در تاجیکستان به عنوان حزب نیرومند عنوان می شود، به گفته ای مسئولانش بیشتر از 100 هزار اعضا دارد و 80% وکیلان پارلمان نیز اعضای آن هستند. اما مسئولان حزب های سیاسی به اصطلاح اپوزیسیونی این حزب را برای سوء استفاده از مقام رئیس جمهور به عنوان رهبری حزب به شدت تنقید می کنند و راه یافتن اعضای آن به پارلمان و اداره های دولتی را نیز تحت سوال می گذارند. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک هم می گوید که این حزب های حاکم که اکثرا با نام رهبران اول خود نام یافتند، زمینه مردمی ندارند و تنها برای امروز و تنها برای افراد علاهیده خدمت می کنند.
چیزهای سیاسی داشتن این سازشنامه را هم نمی توان صرف نظر کرد. در سر این است که امسال در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی و در تاجیکستان سال آینده البته انتخابات پارلمانی دین، یک باز هم میگم که در خود استراتژی معین نداره، فقط چیزهای تاکتیکی هستن که می توانند از حکومت داران به نفع خود استفاده کنند یا به ضرر اونها انجام بده.
با این حال همکاری یک حزب سیاسی تاجیکستان با حزب سیاسی کشورهای دیگر حادثه نادر بوده است، اگرچه پیشتر از این هم حزب کمونیستی تاجیکستان با حزب کمونیستی چین یک سازشنامه همکاری امضا کردند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافقات حزب های حاکمی تاجیکستان و قرقیزستان درباره همکاری ها.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه، ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چی مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
موضوع مرکزی میدان بحث صفحه اینترنتی رادیوی آزادی به مسئله آزادی مطبوعات در تاجیکستان بخشیده شده بود و طی بیش از یک هفته اخیر ده ها خوانندگان در این موضوع ابراز نظر کردند. با سوال میدان بحث در مورد آن که آیا مطبوعات تاجیک در یک سال اخیر آزادتر شده است یا نه، خواننده با نام شادی نوشته است: و فکر من در این ده ساله ها آزادی مطبوعات در تاجیکستان را انتظار نباید شد. خواننده دیگر علی بر این نظر است که تاجیکستان و آزادی دو مفهوم متقابلند، ولی صوفی از شهر لندن گفته است نسبت به سالهای پیشینه مطبوعات در تاجیکستان کمی آزاد است، اما این آزادی نسبی است که از طرف حکومت به تنظیم درآورده شده است. سلیم از کلوب می نویسد: چشم نرسد هفتنامه های آزادگان و ملت موضوع های مربوط به ارزش های ملی و تقدیر ملت و این سرزمین را بیشتر آشکارا می گویند. خواننده از آمریکا که خود را غریب نامیده است نوشته است: آنچه عیان است حاجت به بیان نیست و مطبوعات در تاجیکستان مثل تلویزیون دولتی یک واسطه تبلیغ حکومت این کشور است. غریب از شهر دوشنبه بر این نظر است که در تاجیکستان آزادی بیان نیست و روزنامه‌نگاران جرأت نمی‌کنند که بدشوی وضع زندگی مردم و کمبودی‌های حکومت کشور را بررسی کنند. شکریه می‌گوید: به نظر من مطبوعات در تاجیکستان تا اندازه آزاد است و نمونه آن فعالیت رادیوهای آزادی و بی بی سی است که آزادانه موضوعهای گوناگون را مطرح می کنند، اما بر اثر آزادیهای محدود در رسانه‌های چاپی سخن مطبوعات به جامعه کم تاثیر دارد. افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه‌های خوانندگان. شنوندگان گرامی، نظر و اندیشه‌های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز دوشنبه به اتفاق آرا درخواست کرد که دولت مستقل فلسطین تشکیل شود. این در حالی است که بعد از یک هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نو اسرائیل در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند. خانم سوسن رئیس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت تصمیم باراک اوباما به طور قاطع صلح میان اسرائیل و همسایگان عربی آن را تشویق میکند.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که حالا ریاست دوری شورای امنیتی سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، از اسرائیل و فلسطین خواست که برای تحقق این آرمان قدم بردارند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خیرامانی و قزاده.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد با تدبیرهای سریع در امر واقعی شدن تشکیل یک دولت مستقل فلسطین و اینچنین دستیابی به صلح کلی در خاورمیانه دعوت کرد. در اظهاراتی که از جانب همه 15 وزیر خارجه کشورهای عضو این شورا در آخر نشست قبول شد، به ضرورت با عزم قوی اندیشیده شدن تدبیرهای سریع در امر
همزیستی دو دولت مستقل تاکید شده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که اظهارات مذکور علامت آن است که سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح در منطقه خواهش خیلی زیاد دارد و گفت
Совет безопасности в этом заявлении выразил решимость.
У мегуят шурои амният дар ин изҳороти худ омодагии қатъиро барои идомаи кӯмакҳо дар амри пешравии ҷонибҳо ба самти сулҳ баён кард. Маълум аст ки фақат дар ҳамкорӣ бар пояи ҳуқуқии ҳамаҷониба эътироф шуда, ки ба таври мушаххас дар изҳорот таъкид шудааст, ба муваффақият даст ёфтан мумкин аст. Аъзои шуро ҷонибҳоро даъват мекунанд, ки музокираҳоро на аз сифр, балки бар пояи қарорҳои мавҷудаи шуро ва созишҳо ва машваратҳои дар миёни онҳо ҳосил шуда дубора шурӯъ кунанд.
На основе уже достигнутых между ними самими договорённостей и пониманий.
Аз Лавров инчунин мавқеи Русия дар заминаи даъватҳои Либия ва Туркия суол шуд, ки оё бо масъалаи Ҳамос чӣ гуна бархурд хоҳад шуд. Ӯ гуфт:
Продолжаем свои контакты с Хамас.
У мегуяд иртиботи мо бо Ҳамос идома дорад ва мо онҳоро фаъолона водор мекунем, ки ба таври бунёдӣ болои иқдомҳои ҷавобгӯи масоили мардуми Фаластин тамаркуз кунанд. Ин масъала пеш аз ҳама ба барқарории ваҳдати миллии миёни мардуми Фаластин марбут аст, ки ҳамчунон ба гунаи нав садо медиҳад, чунки то имрӯз баъзе кишварҳо аз баррасии ин масъала худдорӣ мекарданд ва мегуфтанд фақат бо як қисмати ҷомеаи Фаластин кор хоҳанд кард.
Мы говорили, что они будут иметь дело только с одной частью палестинского общества.
Дар исороти шурои амнияти созмони милали муттаҳид даъват мешавад, ки дигар тавсеи шаҳракҳои яҳудинишин дар манотиқи яҳудия, Самария ва Ғазза хотима ёфта, ин манотиқ ба қаламрави давлати нави арабӣ, яъне Фаластин гузарад. Исроил то ин вақт мудохилаи шурои амниятро ба он чи ки умури ду ҷонибаи кишварҳо арзёбӣ мекунад, рад кардааст. Лавров инчунин гуфт, ки як пешравии сиёсӣ бояд на танҳо дар равобити Исроилу Фаластин, балки инчунин дар масоиле, ки Сурияву Лубнонро дар бар мегирад, ҳосил шавад. Маъмурияти пешини Исроил ба раҳбарии нахуст вазир Эҳуд Олмерт аз ҳамзистии ду давлати мустақили Исроилу Фаластин ҷонибдорӣ кардааст, яъне ҳамон гуна ки эъломияҳои шӯрои амният тақозо мекунад. Аммо ба фарқ аз ӯ, сарвазири кунунии ин кишвар Беньямин Нетаньяҳу дар заминаи бунёди як давлати соҳиби истиқлоли Фаластин ҷиддан шубҳа кардааст. Лавров дар ин замина гуфт, ки ин масъаларо бо аҳзобу ҷунбишҳои мухталифи сиёсии Исроил баррасӣ мекунад ва аз ҳизби миллатгарои Авигдор Либерман ба унвони мисол ёд кард. Зафири Амрико дар Созмон Милали Муттаҳид Сюзан Райс гуфт, ки фурсати дастёбӣ ба ин ҳадафҳо набояд аз даст равад ва талошҳо барои бунёди ду давлати мустақил аз ҳамин ҷиҳат ҳам бояд дучанд бештар шавад. Дар ҳамин ҳол дабири кули Созмон Милали Муттаҳид Банкимун ва вазири хориҷии Фаронса Бернар Кушнер Исроилро барои ҷилавгирӣ аз вуруди ғизо ва маводи тиббӣ ба Ғазза интиқод карданд. Дар нишасти ахири шӯрои амният намояндаи Исроил иштирок накардааст.
دعوت شورای امنیتی سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت مستقلی فلسطین.
بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم، از جمله با موضوع شش مقام و منزلت آن در جامعه امروزی تاجیکستان.
یارت من هی جانم قربانت من هی دوستم هی جانی من یارم یا تا گل برافشانیم ای در ساغرم دازی فلک را سخت پیشکافیم در هیده در اندازیم سر بینازم اگر غم لشکر انگیزد که خونی عاشقان ریزد من ساقی به هم سازیم دنیا داشت بر اندازیم Ah
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کردیم.
امروز 12 می در تاجیکستان روز شش مقام را برگزار کردند.
کنیسه نوی جامعه یهودیان تاجیکستان جایگزینی میراث قدیمی آنها در شهر دوشنبه و نقش یهودیان در رونق هنری آوازخوانی تاجیکان.
و از امریکا به آلمان آوردن یکی از آخرین متهمان زنده مانده جنایت های جنگی در دوران جنگ دومی جهانی.
با ما باشید. این مطالب در نیم ساعتی آینده.
در تاجیکستان از سال 1999 به این سو با امر رئیس جمهور این کشور 12 می همه ساله به عنوان روز شش مقام تجلیل می شود. این اقدام به منظور حفظ سنت آوازخوانی کلاسیکی تاجیکی و تقویت مکتب و هنر مقام خوانی عملی شده است.
امروز 12 می سال 2009 میلادی نیز چون انعنه سالیان اخیر هنرنمایی استادان شش مقام به مناسبت این روز در تالار فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف برگزار شد. ضمن یک صحبت از نورعلی نبیوف معاون رئیس فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان پرسیدم اعلان روزی شش مقام تا کجا به رشد مقام خوانی و جلب توجه به این نوع هنر مساعدت کرده؟
فکر میکنم که یک صحیفه نیک در حیات فرهنگی جمهوری می باشد و خوشبختانه هنرمندان فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان هم همه ساله تصمیم گرفتند که در روزی شش مقام، در جشن شش مقام و در جشن فلک با برنامه های نو به نوی خود در نزد مخلصان هنرنمایی کنند و امروز شما شاهد آن هستید که از آمد رفت تماشابینان مخلصان و تیاری هنرمندان فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان امروز آنها تصمیم گرفتند که با یک برنامه نوی خود از جانب هنرمندان، هنرمندی مردمی حوزه‌شوی شاهدی، هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان خوشان نور زریپوف، قابل جان زریپوف، هنرمندان اورزگول خوجاموواب، هنرمند شایسته مجید بردیوف، یعنی در یک جایگی یک برنامه خوبی رو همچون یک تحفه با جشن شش مقام پیشنهاد نماید و امیدوار از آن هستیم که چورابینی امروزه بسیارم با یک شکو با یک تئوری خوب میگذرد و از جانب مخلصان کلامی بده، از جانب مخلصان سرودهای عنعنوی ملی بسیار خوش پذیرفته می شود.
در مجموع در طی این چند ساله که روزی شش مقام اعلان شد و انسامبلی دولتی شش مقام تاسیس شد، یعنی توجه بیشتر شد به شش مقام، چی پیشرفتی در زمینه فراگیری و تعلیم شش مقام تا کنون انجام شده است؟ در مسئله تربیه کادرها این چه کارهایی؟
باید گفت که اون چیزی که مربوط به خود فیلهارمونی است، از به تصویب رسیدن این فرمان عید جشنگیری روز شش مقام، باید گفت که در استرکتور فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان همچون یک انسامبل علایده شش مقام یا شش مقام خوانی وجود نداشت و خوشبختانه امروز با شتاتهای علایده، یعنی معاش علایده به هر یک هنرمند و یک انسامبل مکمل علایده در فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان تاسیس داده شد و تا امروز شاگردان زیادی را تربیت کرده است و در آن استادان چه از خاصیت زرفشانی، خوشان نور زریپوف چه قید کردم که بسیار یک مکتب خوبی سرواندگی نسبت هنری شش مقام خوانی دارند، امروز در ما وجود دارد و فعالیت کرده ایستاده است.
توجه با شش مقام چگونه است امروز در جامعه؟
باید قید کرد که اون چیزی که مشاهده که ما давоми таи ду се соли охир карда истодем. Бисёрум дар чунин ақида ҳастанд ки шояд ҷавонон ба шаш мақом онқадар таваҷҷӯҳ надошта бошанд, вале баръакс дар ҳар як консерте ки мо маз ба шаш мақом сарои бахшидаем, толор пур аз тамошобин аст ва махсус тамошобини ҷавон зиёд аст. Яъне ҷавонон имрӯз рӯ ба санъати миллӣ, ба санъати мардумӣ карда истодаанд.
دستگیری دولت چگونه است؟ مشکل چی است؟ مشکل هم وجود داره در این راستا؟
مشکلات فقط در جهت نارسایی کادرها ایجاد کرده می شود، یعنی نارسایی نوازندگان اسباب های ملی، نارسایی سرانده های مردمی و در پلوی اینها نارسایی رقص های کسبی. از جهت دستگیری ایجادیات برنامه چی از تلویزیون جمهوری باشد، چی از کمیته رادیو و تلویزیون باشد، عین زمان فقط اون برنامه‌های تیز به ثبت می‌گردند و پیشکش مردم می‌گردند که به واسطه به می چطریقت کردم سرودهای و انعنه‌های ملی بخشیده شدند و ماز با شش مقام و فلک سرایی، یعنی من گفتنم که این برنامه‌ها تیز قابل قبول چی حکومت جمهوری چهارابینی و حکومت فرنگی و چی ثبت رادیو تلویزیون میگرده.
صحبت همکاری ما رحمت کریمی دولت بود با نورعلی نبیوف معاونی رئیس فیلهارمونی دولتی تاجیکستان راجع به تجلیل از روز شش مقام. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید.
در رونق هنری مقامخوانی در تاجیکستان نقش آوازخوانان و نوازندگان یهودیان بخارایی در برابر تاجیکان بزرگ است، ولی در گزارش بعدی ما درباره یهودیان و نقش آنها در رونق شش مقام صحبت نمی کنیم، بلکه درباره اقدامی نه که تاجیکان نسبت به یهودیان صحبت می کنیم.
بله رحمت کریم، اخیراً در شهر دوشنبه کنیسه نوی یهودی های تاجیکستان افتتاح یافت. بنای کنیسه را بیش از یک ماه پیش حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تاجیکستان بعد از تعمیر و بازسازی در اختیار جامعه یهودیان پایتخت گذاشت. بنای کنیسه پیشین که در اوایل قرن 20 در پهلوی چهارباغ شهری ساخته شده بود، سال 2006 به دلیل آنکه در محل ساختمان کاخ ملت جایگیر بود، تخریب شد. یهودیان تاجیکستان از این وضع با رئیس جمهوری تاجیکستان شکایت بردند. این بحث حدود 3 سال ادامه داشت. اما ضمن یک سفرش به آمریکا، حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک با یهودیان بخارایی نیویورک وعده کرد که یک منزل را در اختیار یهودیان کشورش خواهد گذاشت.
نهایت در آغاز ماه جاری مراسم افتتاح کنیسه برگزار شد. در آن مهمانان زیاد از جمله نمایندگان مقامات تاجیکستان، سفیران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورها شرکت داشتند. در این مراسم نمایندگان جمعیت های یهودیان تاجیکستانی از آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی نیز شرکت کردند. اما حالا سوال مطرحان است که چرا جانب تاجیکستان در شخصی سرور اوریون بانک دست به چنین اقدام زد؟ این سوال را خبرنگار ما در دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را برای ما فرستاد.
تقدیم کنیسه به یهودیان بخارایی از سوی حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک را ایده از کارشناسان اقدام تاجیکستان جهت بهبودی به اصطلاح ایمیج کشور در ممالک غربی و ایده دیگر نمونه احترام به ادیان غیر اسلامی می خوانند. مراد ماماشوف کارشناس در امور سیاسی میگوید هدف اصلی تقدیم کنیسا به یهودیان بخارایی تاجیکستان به دست آوردن پشتیبانی جماعه و سرمایه های یهودی های جهان است و افزود با آن وجود که یهودی ها در عالم کمند اما نفوذی بزرگ دارند.
حالا می شود گفت که ابتکار حسن اسدالله‌زاده میان یهودی ها پشتیبانی پیدا کرد، اما طبیعی است که در چنین مسئله ها باید دوراندیش بود، زیرا جامعه اکثرا مسلمان تاجیکستان به مسئله یهودی ها نظر یکسان ندارد و این قبل از همه از مخالفت فلسطین و اسرائیل منشأ می گیرد.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده سروری مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اقدام حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک را غیر چشم داشت ارزیابی میکند، زیرا چنین اقدامات از سوی شخصیت های معروف و ثروتمند تاجیکستان در مورد دین اسلام دیده نمی شود. آقای سیف الله زاده گفت این اقدام در پی هدف های سیاسی و اقتصادی دارد و افزود
این می تواند یک گونه اشاره های باشد برای همکاری سرمایه گذاری بانک های جهانی با اقتصاد تاجیکستان و بیشتر البته از این گونه کارها حکومت جمهوری انتظار دارد که منفعت کسب کند، ولی در حاشیه نمی توانیم صرف نظر نکنیم از اون گونه رابطه های بانکی میان آریان بانک و بانک های دیگری جهانی.
ضمناً لوی لوایف پرزیدنت کنگرس یهودیان بخارای جهان سال گذشته به تاجیکستان سفر و با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده بود. رسانه های اسرائیل نوشته بودند که احتمال دارد سرمایه گذاری او به اقتصاد تاجیکستان تا به 1 میلیارد دلار رسد. تجارت لیوایف ساحات استحصال طلا و سنگ های قیمتبها را در بر می گیرد. در همین حال فرخ عمروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید این اقدام حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک به خاطر جلب سرمایه یا به دست آوردن پشتیبانی یهودی های قدرتمند گرفته نشده است.
با مقصد جلب کردن سرمایه این کارها انجام داده میشد. ده ها دین های گوناگون وجود دارند که میتوانند به خاطر یعنی منفعت گیوپولیتیکی کردن منفعت گیوپولیتیکی خود از عامل دین هم استفاده برن، از جمله ژاپن و کره جنوبی و خود کشورهای مثلا غربی که پیروان پروتستانتی و کاتولیکی در اونها زیادن میتوانستن این کار رو انجام دهن، ولی این کار فقط من هم سعی میکنم به خاطر نگو داشتن رسم و آیین‌های تعامل‌پذیری نسبت به دین‌های سنتی است. از یک جنوب از جنوب دیگر سعی تلاش خود همون پیروان دین یهودی است که میخواهند به طور آزادانه در تاجیکستان رسم و آیین‌های دینی خود را رعایت کنند.
طبق سرچشمه‌های تاریخی در آسیای مرکزی یهودی‌ها حدود 2000 سال باز اقامت دارند و در دوران شوروی بیش از 15000 یهودی در تاجیکستان به سر می‌بردند که عمدتاً یهودیان بخارایی بودند و با زبان تاجیکی حرف می‌زدند. اما قبل از جنگ شهروندی تعداد بیشماری آنها به اسرائیل و آمریکا و اروپا فرار کردند. طبق سرشمار اهالی در سال 2000 در تاجیکستان تقریبا 100، اما به اطلاع دیگر از 200 تا 500 یهودی به سر میبرند. یهودی های تاجیکستان در دوران شوروی برای بقای فرهنگ و زبان تاجیکی نقش بزرگ داشتند. شخصیت های فرهنگی و علمی به مانند برنا اسحاق و استاد شش مقام، یعقوب سبزنوف آهنگساز، هنرمندان علایف ها ملیکه کلانتروف و بوریس کیمیاگروف کارگردان سینما، یعقوب کلانتروف لغتساز، همچنین مظفر عارفی سروری اولین بخش تاجیکی رادیوی آزادی و دیگران حالا هم در تاجیکستان به نیکی یاد می شوند. اما کارشناسان می گویند بعد از فرار یهودیان آنها دیگر همچنین نقش را در جامعه تاجیکستان ندارند، اما آنها از رشد فرهنگ تاجیکی در کنار نماندند. یهودیان بخارایی از تمام گوشه و کنار آسیای مرکزی در اسرائیل و آمریکا و اروپا سکونت اختیار کردند. تنها در آمریکا و کانادا 50000 یهودی بخارایی به سر میبرد. آنها به زبان تاجیکی میخوانند، نشر میکنند، حرف میزنند و عنعنه های تاجیکی خیش را پاس میدارند. یهودی متولد آمریکا را نیز در همین فضا تربیت میکنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
میراث از گذشته های جامعه یهودی در تاجیکستان و کنیسه نوی آنها در دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جان یا ایوان دمیانیوک یکی از آخرین متهمان زنده مانده جنایت های جنگی در دوران جنگ دوم جهانی روز سه شنبه از امریکا به آلمان آورده شد. دادگاه آلمان دمیان یوک را برای دست داشتن در کشتار 29 هزار یهودی و اسیران دیگر در زندان سابیبار عیبدار میکند.
دمیان یوک که زاده اوکراین بوده 89 سال دارد، این اتهامات را رد کرده در دوام 3.5 سال تلاش کرد که خود را در دادگاه های امریکا از امکان استرداد به آلمان دفاع کند. ولی در نهایت دادگاه عالی امریکا درخواست بررسی دوباره پرونده وی را رد کرد و تصمیم مقامات در مورد لغو شهروندی امریکا و استرداد دمیان یوک به آلمان را به اعتبار خود باقی گذاشت. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
استرداد جان دمیان یوک به آلمان ظاهراً آخرین صحیفه را در این قضیه پرسر و صدا باز میکند. جان دمیان یوک 89 ساله در مشارکت در قتل 29 هزار یهودی و اسیران دیگر زندانی سابیبار عیبدار می شود. جان دمیان یوک سال 1920 در اوکراین به دنیا آمده، به گفته خودی او تا زمان اسیر افتادنش در صف ارتش شوروی علیه نیروهای آلمانی فاشیستی می جنگید. اما سازمان های محقق جنایت های جنگی دوران آلمانی فاشیستی می گویند به دنبال اسارت او به خدمت آلمانی فاشیستی پرداخت و از جمله در زندان سابیبار واقع در قلمرو لهستان یا خود پولشا خدمت میکرد. از ماه مارس تا سپتامبر سال 1943 در این زندان 29 هزار اسیر که اکثریتش یهودیان بودند قتل شدند و گفته میشود جان دمیان یوک از جمله پاسبانانی بود که این اسیران را به کمره های مرگ میبرد. مروین هایر از مرکز سیمون ویزنتال در لس آنجلس میگوید که اگر جانب آلمان دلایل کافی علیه جان دمیان یوک نمیداشت، برای استرداد او چنین پایفشاری نمیکرد.
من خرسندم که این قضیه به پایان میرسد. عقل کس نمیگیرد چگونه کسی که مسئول قتل 29 هزار نفر بیگناه هست توانست به استثناء 6 سال حبس در اسرائیل باقی عمر خود را در آزادی بسر برد. بله، دمیان یوک مویسفید قریب 90 ساله است، ولی ارواح قربانیان او، زنان و کودکانی که او به کمره مرگ تلاشان میداد و رشته عمر آنها به فرق از رشته عمر دمیان یوک بر وقت کنده شد، نمیگذارد که ما نسبت به او احساسی ترحم بکنیم.
مرکز سیمون ویزنتال سازمان غیر دولتی است که افراد دست داشته در جنایات دوران هولوکاست یا خود قتل عام یهودیان در سالهای جنگ دوم جهانی را تعقیب میکند. این سازمان در فهرست 10 نفر اصلی تحت جستجویش جان دمیان یوک را بعد از آلویز برونر که دست راست دکتر مارک آدولف ایخمن بود و قصاب زندان ماوتهاوزن آریبرت هین در مقام سوم گذاشته بود. بعد از ختم جنگ دوم جهان جان دمیان یوک مدتی را در آلمان غربی به سر برده سال 1952 به آمریکا کوچید. دمیان یوک سال 1958 شهروندی آن کشور را نیز به دست آورده در شهر کلیولند ایالت اوهایو سکونت ورزید. او در کلیولند زندگی خاکسارانه را پیش می برد و در یک کارخانه ماشین سازی به حیث کارگری عادی کار می کرد. جان دمیان یوک بار اول در سال 1977 به مشارکت در جنایات جنگی عیبدار شد و او را به اسرائیل مسترد کردند. مقامات آمریکا به این دلیل که او به هنگام کسب شهروندی خدمت کردنش به آلمان فاشیستی را پنهان کرده است، حق شهروندی دمیان یوک را لغو کردند. سال 1988 دادگاه اسرائیل او را یکی از پاسبان‌های زندان مرگ تریبلینگا با لقب ایوان گروزن شناخت و با جرم دست داشتن در قتل عام اسیران آن زندان و دیگر جنایات جنگی به قتل محکوم کرد. اما 5 سال بعد دادگاه عالی اسرائیل بر پایه شواهد دیگری به دست آمده که یک اوکراینی دیگر را ایوان گروزن اعتراف می‌کرد، جرایم دین شده بر جان یا ایوان دمیان یوک را به قدر کافی اثبات نشده دریافت و حکم اعدام او را بیکار کرد. وکیلان مدافع و اهل خانواده دمیان یوک همچنان به بی‌گناهی او اصرار می‌ورزند. جان دمیان یوک خردی فرزند او می‌گوید در آلمان نیز پدرش را بر پایه همان اتهاماتی که دادگاه عالی اسرائیل لغوش کرده بود به مسئولیت می‌کشانند.
پدر من با قتل حتی نفری ربط ندارد. چی جای 29 هزار نفر او را فاشیستان اسیر گرفتند و او در زندان آنها قریب بود هلاک شود. پدر من خود قربانی جنگ است که توانسته است جان به سلامت ببرد. او کسی نیست که باید از یهودیان برای هولوکاست عذر بخواهد. او به این ربط نداشت.
دمیان یوک در پای رهاییش از زندان اسرائیل دوباره به کلیولند آمریکا برگشت، ولی معلوم شد که شبح جنگ دوم جهان دامن او را به آسانی سر دادنی نیست. تقاضای استرداد دیگر باره جان دمیان یوک این بار در 3.5 سال قبل از جانب آلمان برخواست که او را در دست داشتن در قتل 29 هزار اسیر زندان سابیبار عیبدار میکرد. جان دمیان یوک که سال 2002 حق شهروندی آمریکا را به تمام از دست داد، با این وجود تا 11 می سال جاری با استفاده از دادگاه‌های مختلف آمریکا و آلمان تلاش کرد با
تکیه به عوامل های چون معلولی، پایبند بودن به عربه معیوبی و هم به سینش که به 89 سال میرسد، خود را از چنگال استرداد ناگزیر به آلمان بیرهاند. ولی آخرینی ها دادگاه عالی امریکا بود که پرداختن به قضیه دمیانیوک را رد کرد و با همین آخرین مانع از راه استرداد او این بار از امریکا به آلمان را برداشت. و این قضیه اکنون به آلمان حواله می شود که با این نفر متهم به همکاری با آلمان فاشیستی چی خواهد کرد؟
استرداد دمیانیوک یکی از آخرین متهمان جنایت های جنگی از امریکا به آلمان.
یکی از فعالان حقوق بشری افغانستان میگوید در جامعه سنتی افغانستان مطرح کردن حقوق زن نسبت به 10 ساله های پیش آزادتر شده است، ولی تا حال مشکلات حقوق زنان در افغانستان به طور کامل حل نشده است.
در گفتگوی از انارگل هنریار، یکی از فعالین کمیسیون حقوق بشری افغانستان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان پرسیدم، در مرحله کنونی چه مسائلی از بخش حقوق بشر در افغانستان برای بهبود جلب توجه میکند؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان، طبعا ما گفته نمیتونیم که فعلا وضعیت بیشتر خوب شده و با حقوق بشر وقتی که در گذشته نقص میشد حال نمیشه. حالا موارد بیشتر در نکات بیشتر از افغانستان وجود داره که حقوق بشر در افغانستان نقص میشد، ولی درست است که شرایط افغانستان طوری بوده در گذشته و طوری است امروز هم دچار مشکلات امنیتی است که تروریسم شدید افغانستان تهدید میکنه. این مسائل است در یک کشور، در یک منطقه که امنیت نباشه، حقوق مختلف اتباع در اوج نقص میشه، یعنی حقوق بشریشان نقص میشه.
چون شما از طرف زنان نمایندگی میکنین و حامی حقوق زنان در افغانستان هم دانسته می شوین، فکر میکنین در یک جامعه سنتی که افغانستان هست حقوق زنان چطور است و چگونه از حقوق زنان حمایت می شود، دفاع می کنند؟
البته تشکر. حقوق زنان در افغانستان طبعا یک مسئله بوده که بیشتر مورد توجه کشورهای مختلف جامعه جهانی قرار گرفت، چون زنان در افغانستان و همچنان اطفال از جمله بخش جامعه ماست که همیشه آسیب پذیر بودن و همیشه قربانی بودن، قربانی عرف و عنعنات ناپسند که در کشور ما موجود است. درست است که ما قوانین داریم در افغانستان، از جمله قانون مدنی افغانستان که حمایت میکنه خانم ها را تا حدی، لیکن بیشتر پیروی از رسم و رواج های ناپسند داریم. رسم و رواج های ناپسند باعث میشه که حقوق زنان در موارد مختلف نقص شود. طبعا فعالیت به خاطر راستای تامین حقوق زنان، رای را که ما در پی داریم یا فعالیت را که در ایران میکنیم، طبعا با مشکلات مواجه هستیم. مشکلات را در صدر رای خود میبینیم و سهولت های را میبینیم. سهولت به این معنا که وقتی که یک خانم حقوقش نقص میشه بعد مراجعه میکنه مشکلش حل میشه، و یا یک خانم آگاه میشه در صورتی که حقوقش نقص شه مراجعه کنه به یک جایی. لیکن این ذهنیت در گذشته ها بیشتر بوده نزد مردم که زن باید در محکمه و یا در ارگان عدلی و قضایی مراجعه نکنه، چون تابع عرف و عنعنات ناپسند بودن. ولی حالا این روحیه فعال شده، این روحیه تغییر کرده، مردم میتونن که در صورت آگاه شدن نقص حقوق بشریشان مراجعه کنن به یک ارگان قانونی، حراست از قانونی یا ارگان عدلی و قضایی و دادخواهی کنن. یک مسئله مثبت است که در حقوق زنان رخ داده.
ولی شما اینجا گفتید که مشکلات هم هست و با مشکلات خود زنان با کمیسیون شما یا با سازمان شما مراجعه میکنن، ممکن است بگویید که این مشکلات چی هست اصلا؟
البته بیشتر از خانم هایی که مشکل دارن وقتی مراجعه میکنن، طبعا در صدر راهش مشکل است. یک خانم مطابق به قانون افغانستان در صورتی که شوهر میتونه خانم خود طلاق بده، یک خانم هم نظر به قانون مدنی افغانستان حق درخواست تفریق به محکمه را داره. نظر به چهار دلیل: عدم پرداخت نفقه، غیابت، ضرر و مریضی سبب العلاج، مسائل است که میتونه دادخواهی کنه. اما اگه خانم دادخواهی کرد با داشتن اسناد شواهد را واقعا یک قربانی بود، متضرر شده بود، بعد از او هم وقتی که در پروسه عدلی و قضایی خود موفق شد، مثلا ما قضایایی داشتیم که البته نزد ما مراجعه کرده و دلایل داشتن که نباید از شوهر خود جدا شوند، وقتی که ناجدا شده حمایت خانواده خود از دست دادن. ایالت هایی است که مشکل در صدر راسته. وقتی که یک خانم دادخواهی میکنه، نظر به مشکلات حقوقی دیگه داره، میخواد مشکلش حل شود، مراجعه میکنه، طبعا باز هم با مشکل مواجه میشه، کسی اونا را اجازه نمیده، اگر اینا اجازه گرفتن آمدن باز هم حمایت همه را از دست میده و باید تنها مبارزه و فعالیت کنه. درست است که آدم حق مسئله است که یک توفی نیست کسی به ما بده، ما حق خود باید به دست خود بیاریم و خود ما به خاطر که حق ما نقض شده مبارزه کنیم و کار کنیم و مراجعه کنیم به ارگانایی که میرسن به حقوق ما رسیدگی میکنن. به این خاطر این مشکلات است که در صدر رای زن است و عرف و عنعنات ناپسند است یا کلچر که باعث میشه که بیشتر از زنها حقوقشان نقض شود.
با تشکر از انارگل هنریار، یکی از فعالین کمیسیون حقوق بشری افغانستان که راجع به حقوق بشر در این کشور صحبت میکرد.
و شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در برای شرکت دسته ریگر تدزی ترسنزاده در سبقت انتخابی جام رئیسی IFK یا کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش می دهد.
قهرمانی فوتبال تاجیکستان دسته ریگر تدزی ترسنزاده بیگاه 12 می برای شرکت در سبقت انتخابی جام رئیسی IFK کنفدراسیون فوتبال آسیا عظیم نیپال شد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت قهرمانی هفتکرته فوتبال تاجیکستان و برنده جام رئیس IFK در سالهای 2005 و 2008 در شهر کاتماندو نیپال در گروه خود 14 می با دسته وپده پاکستان، 16 می با تایوان پاور کمپانی تایوان و 18 می با تیم میزبان نیپال پولیس کلاب بازی خواهد کرد. آقای حبیب اللهیف افزود
ما با این دسته ها در این مسابقات سالی گذشته در شهر مالزی ما با سه دسته با خدا بودیم. دسته ها البته در این مسابقات هر سال پرقوت می شوند. من در نزد دسته ما وظیفه گذاشتیم که در این مسابقات باری دیگر غلبه به دست آوریم.
با گفته ای محمد جان حبیب اللهیف به هیئت دسته ریگر تدس 19 فوتبال باز شاملند که بین آنها غالبان مسابقه پیشین علیشر دادف، معروف رستامف، نعیم ناصیرف، خورشید محمودف، ابراهیم ربیمف، جمشید اسماعیلف، رحمانعلی براتف، کامل سعیدف، شجاعت نعمتف، دورانجان تختسونف و دیگران هستند. جام رئیسی IFK 2009 با شرکت 12 دسته در دو دور انتخابی و نهایی برگزار خواهد شد. سبقت انتخابی در سه گروه دایر می شود. نخست سبقت دسته های گروه بی 12 می در پایتخت بنگلادش شهر دکا با دیدار تیم میزبان اباخانی و باشگاه شریلانکا آرمی شروع شد. در این گروه اینچنین دسته اشقابادی ترکمنستان در اولین بازی خود 14 می با تیم شریلانکا آرمی رقابت می کند. بازی های گروه سی با شرکت دسته های داردای دینامای قرغیزستان، کنباوزای میانمار، پنومپن کراونی کمبوجا و یدزینی بوتان از 14 تا 18 ایون در شهر بیشکک دایر خواهد شد. بر اساس نظامنامه مسابقه، سه دسته غالبی سبقت انتخابی گروهی و بهترین دسته جایهای دوم به دور نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا راحت میگیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، بدین طریق ما با ترانه برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ و همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
یک سال با زیری سایت میر شمان، یک سال با زیری سایت میر شمان.
امید و جوانیش که جانانای ما
ششتا باشم که در آیی بدرون سنما مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما ششتا باشم که در آیی بدرون.
شانه میزنی کاکولتا تا شانه به شانه میزنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی